استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: نگرانی کاملا هرس معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد بدرفتاری طالبان با دختران و زنان در افغانستان.
In terms of any conversations with the Taliban is exactly this point, which is the condition, the status and the treatment of women and girls.
این در حال است که حکومت طالبان توصیه های جدید مرتبط با زنان را روز گذشته اعلام کرد.
امارات اسلامی ما را میگه که سیاست نشانین، سیاست بیچاره مشکل داره، یگان تو موتر در بست میگیره.
از زنان معتاد به مواد مخدر در نیمروز به شما خواهیم گفت.
ما دو تا خواهرای جوان معتاده. یک خواهر دیگه من معتاد بود، تر کالا رفت سر خود زندگی خود.
در مسائل بین المللی از تلاش چین برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در آستانه بازی‌های المپیک جزئیات داریم. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
معاون رئیس جمهور آمریکا درباره روش طالبان با زنان ابراز نگرانی می کند. یک ملا امام شیعیان در شهر قندهار با ضرب چاقو زخمی شده است. بازی کرکت میان تیم زیر 19 سال افغانستان و هند جریان دارد و رئیس جمهور روسیه می گوید در صورتی که غرب خواسته های مسکو را نپذیرد روی گزینه های مختلف غور می کند. مشروع اخبار: معاون رئیس جمهور آمریکا درباره روش طالبان با زنان ابراز نگرانی می کند. کامیلا هاریس می گوید تا حدی که وی می داند طالبان روش مناسب با زنان و دختران افغانستان ندارند. خانم هاریس در گفتگو با تلویزیون سی بی اس گفته که حمایت از زنان و دختران افغان در اولویات حکومت آمریکا قرار دارد و آنها طالبان را نظارت می کنند تا از روش آنها با زنان مطمئن شوند. از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر نیز درباره قیوداتی که وزارت امر بالمعروف طالبان بر سفر زنان وضع کرده ابراز نگرانی نموده و این قیودات را به مثابه زندانی کردن زنان تلقی کرده است. وزارت امر بالمعروف طالبان در توصیه های اخیر خود گفت که زنان نمی توانند که بدون محرم به فاصله بیشتر از 72 کیلومتر سفر کنند. از این پیش طالبان در چندین ولایت به دختران فراتر از صنف 6 اجازه ادامه آموزش ندادند. یک ملا امام شیعیان در شهر قندهار و ستن از نمازگزاران با ضرب چاقو زخمی شدند. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود و رادیو آزادی گفت که یک مهاجم دیروز بعد از نماز ظهر توسط چاقو بالای یاسین سروری ملا امام مسجد امام علی در حوزه اول شهر قندهار حمله نموده و او را شدیداً زخمی کرده است. منبع می افزاید که دیگر نمازگزاران برای حمایت از ملا امام مداخله کردند ولی آنها نیز زخمی شدند. مهاجم بازداشت و به مسئولان طالبان سپرده شده است. مقامات طالبان هنوز در مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. هرچند انگیزه این رویداد هنوز روشن نیست ولی در حمله انتحاری اخیر داعش بر یک مسجد شیعیان در قندهار 10 نفر کشته یا زخمی شدند. بعد از این حمله از مساجد شیعیان در قندهار زیر تدابیر امنیتی شدید محافظت می شود. بازی کرکت میان تیم زیر 19 سال افغانستان و هند ضمن مسابقات جام آسیا در امارات عربی متحده جریان دارد. تیم افغانستان که بیتینگ می کند در اوور 41 با از دست دادن 3 بازیکن خود 147 رنز یا امتیاز کسب کرده است. رئیس جمهور روسیه همزمان با افزایش تنش ناشی از تجمع 10,000 سرباز روسی در سرحدات اوکراین میگوید در صورتی که غرب خواسته های مسکو برای ضمانت های امنیتی را برآورده نسازد روی گزینه های مختلف غور می کند. مسکو اوایل ماه جاری مسوده اسناد امنیتی را ارائه کرد و از جمله خواستار شد که گسترش ناتو به سوی شرق و همکاری نظامی این پیمان با کشورهای مانند اوکراین و گرجستان متوقف شود. ولادیمیر پوتین در نشست خبری سالانه خود هفته گذشته از غرب تقاضا کرد که این خواسته ها را فوراً برآورده سازد و از نارضایتی خود از روابط ناتو و اوکراین یادآور شد. ناتو گفته است که نشست شورای این پیمان و روسیه اوایل ماه آینده برگزار می شود. مقامات قوه قضایی ایران به زندانیان مسیحی مذهب اجازه دادند که به مناسبت جشن کریسمس می توانند مدت 10 روز را با خانواده‌های خود سپری کنند. این یک اقدام نادر جمهوری اسلامی ایران به ارتباط اقلیت مسیحی پنداشته می شود. وبسایت میزان آنلاین که به قوه قضایی ایران تعلق دارد نوشت که این تصمیم به خاطر آغاز سال 2022 و عید میلاد مسیح اتخاذ شده است. وبسایت افزود که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به مقامات سرتاسر کشور دستور داده که این مرخصی را نافذ کنند، ولی معلوم نیست که این 10 روز چه زمان آغاز می شود و چه تعداد از زندانیان از این فرمان مستفید خواهند شد. اکثریت مسیحیان ایران ارمنی تبارند که عید کریسمس را به تاریخ 6 جنوری جشن می گیرند. مسیحیان کمتر از 1% 83 میلیون نفوس ایران را تشکیل می دهند. و اجساد 27 تن که در راه مهاجرت به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شدند در سواحل غرب لیبیا دریافت گردید. گزارش روز یکشنبه هلال احمر لیبیا افزود که این اجساد توسط امواج به ساحل آورده شدند. هلال احمر لیبیا گفت که 2 تن دیگر از مهاجران نجات داده شدند و عملیات جستجو جریان دارد. کشتی این افراد احتمالاً در نزدیکی سواحل غرق شده است. لیبیا که از یک دهه به این سو درگیر نزاع و بی‌قانونی است، یکی از عبورگاه‌های عمده مهاجران به اروپا پنداشته می‌شود. اداره مهاجرت ملل متحد می‌گوید 1500 نفر از این مهاجران امسال در بحیره مدیترانه غرق شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتان نگاه هستم و به استودیوی پیک شما را خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، کاملا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از ادامه رفتار به گفته او نامناسب طالبان با زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. خانم هریس گفته که تا جایی که آنها می دانند طالبان با دختران و زنان در افغانستان رفتار مناسب ندارند. از سوی هم هدربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر در امور زنان، فرمان جدید طالبان در مورد سفر نکردن زنان افغان بدون محرم شرعی را به معنای زندانی کردن این زنان خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها از تامین حقوق بشر به ویژه تامین حقوق زنان در افغانستان رو به افزایش است. اخیراً معاون جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به رفتار طالبان با دختران و زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. کاملا هریس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفته که طالبان با دختران و زنان در افغانستان رفتار مناسب نکردند. بانو هریس اما گفت که پشتیبانی از زنان و دختران افغانی یکی از اولویت‌های اصلی آمریکاست و آنها طالبان را زیر نظر دارند تا مطمئن شوند که از زنان و دختران پشتیبانی می‌شود.
یکی از بزرگترین مسائل ما در هر گفتگو با طالبان در واقع وضعیت زنان و دختران، رفتار آنها با زنان و دختران، دسترسی آنها به آموزش و نگرانی‌های ما درباره مبارزه با حراس‌افکنی است. بیاد داشته باشید ما باید در این زمینه کار انجام دهیم. بنابراین اینها مسائل واقعی هستند و در این مورد بحثی وجود ندارد.
معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است احساس می‌کند که باید از زنان افغان حمایت کنند و از این رو با طالبان کار می‌کنند تا نگرانی‌ها و ملاحظات خود در این زمینه را با آنها در میان بگذارند. اما طالبان می‌گویند مسئولیتی را که در برابر زنان و دختران در افغانستان دارند درک می‌کنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به حقوق همه هموطنان خود به شمول زن و مرد متعهد است. حق کار، حق تحصیل و دیگر حقوق آنها در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است و به آنها میرسد.
مقام های حکومت کنونی طالبان که اکثر آنها اعضای هیئت گفتگوهای صلح دوحه هستند، بارها وعده داده بودند که برای حقوق زنان مشکل ایجاد نکنند، اما از آغاز حکومت این گروه محدودیت هایی در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان در افغانستان ایجاد شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا در حال از رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان ناراضی است که وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان اخیراً محدودیت‌هایی را برای سفر زنان اعمال کرده است. آکف مهاجر سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفته بود که زنان بدون محرم حق سفر دورتر از 45 مایل را ندارند. این فیصله طالبان نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. فیصله نامه مربوط به این محدودیت‌ها نیز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، اما مهر و امضای رسمی ندارد. هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر این تصمیم را نشانه زندانی شدن زنان افغان خوانده است. بانو بار به تلویزیون 24 فرانسه گفته است این کار مانعی این می‌شود که زنان بتوانند آزادانه حرکت کنند، از شهر به شهر دیگر بروند، تجارت کنند یا اگر در معرض خشونت قرار گیرند فرار کنند. اما حکومت طالبان این ادعای دیدبان جهانی حقوق بشر را تبلیغات تحریک‌آمیز خوانده است. گفتنی است که چند پیش وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان نیز به رسانه‌ها گفته بود که زنان باید با حجاب اسلامی در تلویزیون ظاهر شوند و در سریال‌ها و برنامه‌های تمثیلی ظاهر نشوند. نگرانی این است که موضع طالبان درباره حقوق زنان با آرامی در حال بازگشت به دهه 1990 در این کشور است. در آن زمان زنان اجازه کار و تحصیل نداشتند، بدون محرم نمی توانستند از خانه بیرون شوند و حجاب ویژه به نام برقه یا چادری به سر می کردند. با وجود این همه طالبان می گویند که فرمان صادر شده از سوی رهبرانشان در اوایل ماه دسامبر نشان دهنده تعهد آنها به پشتیبانی از حقوق زنان است، فرمانی که اصلا در آن درباره حق کار و آموزش زنان یاد نشده است و این فرمان تنها به موضوع ازدواج و میراث زنان اشاره کرده است.
از نگرانی کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد رفتار نامناسب طالبان با دختران و زنان در افغانستان شنیدید. این در حال است که حکومت طالبان توصیه های جدید مرتبط با زنان را روز گذشته اعلام کرد. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان تایید کرده که در توصیه نامه از رانندگان موترهای شهری خواسته که زنان را بدون محرم شرعی و بدون حجاب اسلامی در موتر سوار نکنند. این وزارت گفته که طالبا این کار را بر بنیاد اصول شرعی انجام دادند. این تصمیم وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با انتقاد باشندگان کابل روبرو شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در شهر کابل تاکسی دارد. او که نمی خواهد در این گزارش نامی از او گرفته شود، می گوید که از چند روز بدین سو شماری از طالبان که سلاح نیز با خود دارند با او و دیگر رانندگان موترهای تاکسی در ایستگاه گفتند که دیگر در موترهایشان موسیقی پخش نکنند و زنان را بدون حجاب و بدون محرم شرعی در موترهایشان سوار نکنند. او برای رادیو آزادی گفت
امارات اسلامی ما را میگه که سیاست نشانین، سیاست بیچاره مشکل داره، یکم تو موتر در بست میگیره، شفاخانه میره، یکم جای میره، مریض است، جوری ناجوری است. سیاست ها بیچاره بازی ها کدام گپ میدنه که سیاست ها چرا شاندی؟ خب میبینه که مشکل است اوضاع افغانستان.
شمار دیگری از رانندگان در شهر کابل که نمیخواهند هویتشان فاش شود و یا صدایشان نشر شود به رادیو آزادی گفتند که نیروهای حکومت طالبان حتی آنان را به خاطر سوار کردن زنان بدون حجاب و بدون محرم شرعی لت و کوب کردند. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان میپذیرد که از تاکسی‌ها و دیگر موترهای شهری خواسته است که پس از این زنان را بدون محرم شرعی و حجاب اسلامی به موتر سوار نکنند. آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان برای رادیو آزادی میگوید که این وزارت این تصمیم را بر بنیاد شریعت اسلامی گرفته است.
جامعه ما جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی باید کار را انجام دهد که اسلام با آن موافق است. به دریوران چیزی گفته شده است که شریعت اسلام حکم میکند. موسیقی از دید اسلام نامناسب است و حجاب نیز امر شریعت و قرآن است. و زن باید بدون محرم شرعی از 45 مایل بیشتر نرود.
از سخنگوی این وزارت پرسیدم که از نظر آنان حجاب اسلامی چگونه است و اگر یک زن بیمار باشد و یا مشکلی در خانه داشته باشد و مجبور شود که بدون محرم شرعی و بیرون از خانه برود باید چه کند؟ اما در این باره پاسخی به دست نآوردم. در این باره تصویری از یک اطلاعیه طالبان در صفحه های اجتماعی نیز همگانی شده است، اما تاریخ و مهر رسمی ندارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که تاکنون درباره این تصمیم وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان سند رسمی به آنان نرسیده است. این تصمیم حکومت طالبان با واکنش شماری از باشندگان کابل نیز روبرو شده است. عبدالسمیر، یکی از باشندگان کابل، میگوید
باید به میخانه ما یک رای حل پیدا کنه. حتی خود نمیشه که بدون محرم رو مشکل فامیلی می داشته باشه، در خانش مرد نه باشه و عاجل مریضی پیش میشه.
دیگر باشنده کابل میگوید که این تصمیم وزارت امر بالمعروف طالبان نقض حقوق زنان و حقوق بشر است. او میگوید که طالبان با چنین تصمیم هایی حضور زنان را در جامعه محدود میکنند.
بعضی از خانواده ها که بدون پدرشان برادر بزرگتر ندارن و نیاز بر محرم دارن، چند بونو با بیرون از منزل میره برای تحصیل چیکار باید بکنن؟ حق شرعی ماست در بیرون از منزل رفت آمد کنیم. اینجاست که نقض حقوق شرعی بانوان صورت میگیرد. حق تحصیل، آموزش و کار کردن از ما گرفته شده و حالا ضرورت میبینن که حق شرعی که از مربوط همه بانوان میشه از پیشان گرفته شده.
این در حالی است که جامعه جهانی بارها تاکید کرده است که طالبان باید به حقوق زنان احترام بگذارند. بیشتر از 4 ماه از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت بیشتر زنان و دختران افغان از حق آموزش، تحصیل و کار محرومند. هرچند مقام‌های طالبان بارها گفتند که روی طرحی درباره آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان کار می‌کنند، اما تاکنون طرحی در این باره با رسانه‌ها و مردم افغانستان به اشتراک گذاشتن نشده است. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که به زودی یک شورای عالمان دین ایجاد خواهد شد. این شورا افزون بر موضوعات دیگر درباره حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغان بحث خواهد کرد.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید نبود برق و مواد خام حدود 40% کارخانه های کشور را با خطر سقوط مواجه کرده است. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت بیشتر کارخانه های کابل، مزار شریف، قندهار، هرات و پکتیا با این مشکل جدا مواجه هستند. آقای صافی میگوید عدم فعالیت عادی بانک ها، منجمد شدن پول افغانستان از سوی جامعه جهانی و روابط کم تاجران افغان با بازارهای بین المللی از جمله عواملی هستند که روی فعالیت سرمایه گذاران و صنعتکاران تأثیر منفی گذاشته است. پیش از این مقام‌های طالبان بارها برای حل مشکلات تاجران و صنعتکاران تعهد کردند. شاروالی حکومت طالبان در ننگرهار برای مواد نفتی نرخ‌های تازه تعیین کرده است. مقام‌های طالبان در شاروالی این ولایت با نشر خبرنامه امروز گفتند پس از این 1 لیتر تیل دیزل 69 افغانی، 1 لیتر پترول 70 افغانی و 1 کیلو گاز با 82 افغانی به فروش می‌رسد. در خبرنامه آمده است با کسانی که از این دستور سرپیچی می‌کنند برخورد جدی صورت می‌گیرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر به دلیل کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار بهای مواد نفتی و مواد غذایی افزایش یافته است. یادآوری است که همکنون در کابل 1 کیلو گاز 100 افغانی و 1 لیتر تیل پترول به 76 افغانی به فروش می‌رسد. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 40 پول، 1 یورو 113 افغانی و 34 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی و 72 پول، 1000 روپیه هندی 1213 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول و 1000 روپیه پاکستانی 543 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر از زنان معتاد به مواد مخدر در نیمروز به شما میگوییم. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که چین در آستانه برگزاری بازی های المپیک زمستانی برای جلوگیری از گسترش موارد جدید ویروس کرونا تلاش میکند. این در حال است که دیگر کشورها به افزایش موارد جدید بستری شدن در شفاخانه ها و تأخیر و فسخ مسافرت های ناشی از گسترش نو جدید ویروس کرونا به نام اومیکرون روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
چین در تلاش برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در آستانه برگزاری بازی های المپیک زمستانی امروز دوشنبه در شهر شیهان شهر مرکزی خود با کمپاین ضد عفونی سازی ادامه داده است. بازی های المپیک زمستانی در چین قرار است 4 مایه فوریه سال آینده برگزار شود. مقام ها در شهر شیهان سرگرم پاشیدن معلول ضد ویروس کرونا در راه ها، سرک ها و ساختمان ها می باشند. شهری که 13 میلیون نفوذ داشته و در 930 کیلومتری پیکینگ پایتخت چین موقعیت دارد. همزمان امروز دوشنبه دور جدید آزمایش نوع جدید کرونا در میان مردم در این شهر نیز آغاز شده است. اما تاکنون از هیچ مورد نوع اومیکرون خبر داده نشده. چین کشوری است که شیوع ویروس کرونا در سال 2019 میلادی آغاز شده و این کشور یک استراتژی کووید صفر را با تدابیر بستن مرزها و وضع قرنطینه‌های طولانی و هدفمند عملی کرده است. در حال حاضر تقریبا تمامی موارد جدید روزانه در شهر شیهان رو به افزایشند. همزمان دیگر کشورها با نوع جدید ویروس کرونا اومیکرون مبارزه میکنند. ایران به سلسله مبارزه با این نوع ویروس دیروز یکشنبه برای 15 روز به مسافران از بریتانیا، فرانسه، دنمارک و نروژ ممانعت وضع کرد. تلویزیون دولتی ایران این موانع را اعلام نمود. ایران پیش از این هم تدابیر مشابه را در ماه نوامبر بر مسافران از آفریقای جنوبی و چندین کشور همسایه برای 15 روز وضع کرده بود. تلویزیون دولتی ایران همچنان گفت که مقام‌های صحی این کشور ممانعت‌های را بر مسافران از راه زمینی از ترکیه هم وضع کرده است. در ایالات متحده دکتر آنتونی فوچی مقام ارشد آمریکا در مبارزه با بیماری‌های ساری از افزایش موارد جدید ویروس کرونا در آمریکا در چند روز آینده هشدار داده و به گفته وی احتمال دارد که شفاخانه‌ها از بستری شدن تعداد زیاد مردمان که واکسین نشده‌اند پر شود. در ضمن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک جا با تیم پاسخ‌دهی کووید 19 قصر سفید قرار است امروز کنفرانس خبری را برگزار کند و روی نیازمندی‌های ایالات متحده تمرکز نماید. این در حالی است که آمریکا هفته گذشته از اقدامات جدید به هدف جلوگیری از موجی از عفونت‌های تازه پرده برداشت. شیوع نوع جهش‌یافته ویروس کرونا اومیکرون کشورها را با وضع دوباره قرنطین واداشته و در بریتانیا و ایالات متحده بسیاری از لیگ‌های ورزشی فسخ شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از همراهیتان تا لحظات دیگر از مسابقه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و هندوستان به شما خواهم گفت. اما اکنون میشنوید که دکتران صحی در شهر زرنج نیمروز از هزینه شخصیشان به تداوی زنان معتاد به مواد مخدر پرداختن. با بازگشت طالبان به قدرت فعالیت کلینیک ترک اعتیاد زنان و کودکان در شهر زرنج متوقف شده بود، اما اکنون پرسونل سی کلینیک حاضر شده تا زنان معتاد و بی سرپرست را به زینه شخصیشان تداوی کنند. بیشتر در این گزارش.
سرایه ایداد ما 4 سال میشه استفاده میکنیم. اگر کلینیک نمی بیم ما در و در بدیم خدا رو خدا هزار دفعه شکریت
باشکنیم. سرایه بانوی که مدت 4 سال میشود از انواع مواد مخدر استفاده کرده به این کلینیک آمده تا از شر استفاده مواد مخدر نجات یابد. میگوید در این مدت که کلینیک ترک اعتیاد زنانه این ولایت بسته شده بود با دشواری های زیاد روبرو بود و تا در برخ موارد برای پیدا کردن مصرف مواد مخدر وسایل خانه‌اش را به فروش می‌رساند. سوریا خوار کوچک خانواده خود است.
اول یک خواهرم معتاد بود، کوک معتاد بود، کم کم از اون مکرم تا مریض میشد، یک درد چیزی که داشت بود میرفت از اون یک دود 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 میگرفت، یک دود 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 داخل شد که خود من رفت و خود من به خود خود میگرفت استفاده میکرد. و یه من حالا 4 سال کامل که به میگم علاقش دیم دوا و شیشه. ما دو تا خواهرای جوان معتاده، یک خواهر دیگه من معتاد بود تر که حالا رفت سر خون زندگی خود.
به باور مسئولان سی نیمروز اکثر از زنان در کشور ایران معتاد شده هند. نازنین یک از این زنان است که مدت 10 سال می شود در ایران معتاد شیشه و ایرون شده. می گوید به اثر تهدید شوهرش به این کلینیک زنان آمده تا اعتیاد را ترک کند. نازنین 28 ساله 3 طفلم دارد و قبل از بستر شدن به این کلینیک برای ترک اعتیاد در خانهش تلاش کرد، اما از دام مواد مخدر نجات نیافت.
مسابق رفته بودیم طرف ایران، باز در ایران من سخت مریض شده بودم، باز خانواده شوهرم برم داده بود مصرف کرد، لذا بود باز کم کم دیگه تمی عمل گرفتار شد. من به خاطر که شوهر من زیاد تهدید میکرد که باید ایلا کنی، اگر نکردی باز تو رو من بچه های مزید میگیرم، تو رو طلاقت هم میدم. به اون خاطر
مسئولان کلینیک ترک اعتیاد زنان در شهر زرنگ میگویند بعد از سقوط نظام جمهوریت فعالیت این کلینیک به دلایل مالی متوقف شده بود، اما اکنون به ازینه شخصی پرسنل سی این کلینیک زنان و اطفال معتاد مواد مخدر را تداوی می کنند. بانو عادله حکبری سرپرست کلینیک ترک اعتیاد زنان در نیمروز براد و آزادی بیشتر گفت:
یک هفته است که دوباره شروع کردیم به فعالیت های داخل بستر. فتامه به ما قول مساعدت و همکاری دادن، دارو هم به ما دادن، ولی فعلا همکارا با ازینه شخصی خود خود جا شروع کردن. همکارا لطف کردن از ازینه شخصی یک مقدار پرداخت کردن تا ما شروع کنیم به کار. خب مراجعین ما زیاد هستن، هر روز ما هر روز تقریبا 5 الی 6 نفر مراجعه کننده داریم.
به گفته فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی نیمروز در حکومت پیشین، کشت، تولید و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر و همسرت بودن ولایت نیمروز با کشور ایران از عوامل عمده استفاده افراد به مواد مخدرند. پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، فعالیت اکثر کلینیک های ترک اعتیاد در کشور متوقف شده بود، اما اکنون در برخی ولایات مانند نیمروز، فراه و هرات فعالیت این کلینیک ها اثر گرفته شده است. هرچند آمار رسمی از افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت در دست نیست، اما مسئولان حکومت طالبان میگویند که نزدیک به 13,000 تن به شمول زنان و اطفال معتاد به مواد مخدرند و آنها متعهد به تداوی این افرادند.
پیام ها و نظریات شما.
ملک زاده هستم از ولایت پروان. نه منیست یک انسان با تعصب نیه، منیست یک انسان اخلاقگر نیه، منیست یک مسلمان، منیست یک افغان. همی کمک هایی که طرف جامعه بین المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده، با خصوص با ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، کدامند، مست، پروان، نمایندگی از پروان گپ میزنم. من خودم در سنه حاضر هستم، میبینم که با تعصب قومی توزیع میشه و این تحت تسلط برادران طالبان توزیع میشه. این ظلم است، این یک وحشت است. این به عنوان یک مسلمان میگویم، نه به عنوان یک کسی که در اینجا اخلال بکنم تعبیز به میان بیارم.
از ولایت هلمند گپ میزنم. یک نظر دارم به حساب برای امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی بعض نظرهای مردم باید بپذیره، بعض با مردم همکاری داشته باشه، کمی پول منجمد شده اینا آزاد شده و یک اندازه خبر شده ملا شده او بر رسمیات اینا را بشناشه.
جیلانی سم یکی از خواننده‌های سابق دولت است. از ما محترم پاین موماش ما مانده. ما محترم ما میخواییم که میگه جامعه بین ملل چرا خواهیم میماش ما مردم بزن میشه که های شد سجد که مردم از گشنگی میمورد.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان داریم، اما اکنون از میدان کرکت برتون بگویم. در ادامه رقابت های جام ملت های آسیا، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان همین اکنون با تیم هند بازی میکنه. هند در آغاز از این بازی قرار برنده شد و انتخاب کرد که توپزنی کنه و فیلدینگ کنه. بازیکنان افغانستان فعلا در اوور 48 قرار دارند، 227 دوش انجام دادند. 4 بازیکن تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان از بازی فعلا بیرون شده و هنوز هم تقریبا 10 توپ دیگه مانده که اننگ اول و پایان برسه و اننگ دوم که اند بازی خواد کرد یا بتینگ خواد کرد آغاز میشه در جریان برنامه های رادیو آزادی. تازه ترین های ای بازی را با شما شریک میسازیم. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. سلطان محمد سرور به استودیو آمد و ای بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
معاون رئیس جمهور آمریکا درباره روش طالبان با زنان ابراز نگرانی می کند. کاملا هاریس می گوید تا حدی که وی می داند طالبان روش مناسب با زنان و دختران افغانستان ندارند. قرارداد تولید برق برای سال 2022 میان ده افغانستان برشنا شرکت و شرکت برق تاجک امضا شد. بازی کرکت میان تیم زیر 19 سال افغانستان و هند ضمن مسابقات جام آسیا در امارات عربی متحده جریان دارد. تیم افغانستان که بیتینگ می کند در اوور 48 با از دست دادن 4 بازیکن خود تا کنون 226 رنز یا امتیاز کسب کرده است. رئیس جمهور روسیه همزمان با افزایش تنش ناشی از تجمع 10,000 سرباز روسی در سرحدات اوکراین میگوید در صورتی که غرب خواسته های مسکو برای ضمانت های امنیتی را برآورده نسازد روی گزینه های مختلف غور میکند. مقامات قوای قضاییه ایران به زندانیان مسیحی اجازه دادند که به مناسبت جشن کریسمس میتوانند مدت 10 روز را با خانواده خود سپری کنند. و اجساد 27 تن که در راه هجرت به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شدند در سواحل غرب لیبیا دریافت شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از امرویتان. ایره باید یادآور شوم که اگر تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی در برابر انده برنده می شه و به مسابقه نیمه نهایی جام ملت های آسیا را می یابه. با سلطان محمد سرور باشین. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی رو به پیش میبره و این بحث در رابطه با راکت پراگنی های اخیر از طرف پاکستان به خاک افغانستان است.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و روز و اوقاتتان بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این بحث رادیو آزادی را با همکاری تکنیکی طاهر روشان برایتان تقدیم میکنم. حملات راکتی اخیر پاکستان بر ولایت کنر و پاسخ متقابل نیروهای طالبان در چند روز اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های محلی و بین المللی داشت. ویدیوهای از این آتشباری متقابل در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شد. باشندگان کنر هفته گذشته گفتند که نیروهای پاکستانی ده‌ها مرمی توپ و راکت بر ولسوالی‌های سرکانو، شلتن و برخی دیگر مناطق پرتاب کردند. اگرچه مردم محل در کنر گفتند که آتشباری پاکستان خسارات جانی و مالی به جا گذاشته، ولی آمار دقیق هنوز در دست نیست. وزارت دفاع طالبان گفت که حملات نیروهای پاکستانی بی پاسخ نمانده است. عنایت‌الله خوارزمی سخنگوی این وزارت گفت حتی اگر یک موشک از آن طرف آمده باشد از این طرف پاسخ داده شده است. طالبان گفتند که آنها خواهان حسن همجواری اند، ولی اگر سرزمینشان مورد تهاجم قرار گیرد بی تفاوت مانده نمی توانند. سوال ما ایست که چه باعث شد که نیروهای پاکستانی با آتشباری خود به مناطق سرحدی افغانستان حتی در زمان حاکمیت طالبان نیز ادامه دهند؟ گفته می شود که طالبان روابط بسیار نزدیک با پاکستان داشتند. در حکومت سابق اختلافات میان کابل و اسلام آباد بیشتر عیان بود و چنین آتشباری ها هم هر از گاهی صورت می گرفت. مهمانان برنامه اند احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی که از طریق تلفن با ما وصل هستند، و زردشت شمس، دیپلمات سابق که آنها هم با ما وصل هستند، و احمد الله، خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی که با ما در استودیو هستند. از مهمانان خود تشکر میکنیم. آقای شمس، سوال اول ما از شماست، چی باعث شد که پاکستان یک بار دیگر و آن هم در ایام زمامداری طالبان با آتشباری خود به مناطق سرحدی ادامه بدهد؟ بفرمایید.
تشکر سرور صاحب. به نظر من این موضوع سابقه دارد و مربوط میشه به اقدامات قبلی پاکستان که طوری که شما گفتین قبلا هم که تهاجم جریان داشت، حملات راکتی نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند، حمایت دوامدار از خشونت در افغانستان و در سابق حمایت طالبان در مقابل حکومت قبلی افغانستان، تمامی کوشش ها و سیاست های تهاجمی پاکستان بود که بتوانه دیورنده یا خط دیورنده یک حیثیت سرحدی بین المللی ببخشه. و این موضوع هم یکی از عمده ترین جنجال های بود که با حکومت قبلی با پاکستان باش، بعد از موضوع حمایت طالبان که پاکستان حمایت میکردن، این موضوع هم یعنی یک جنجال بزرگ بود. پاکستان امی کوشش ها و تلاش ها را میکنه فعلا، در حالی که پاکستان نسبت به قبلی اگر ما بگوییم که در 75 سال گذشته، فعلا فکر میکنه که این موضوع در موقف قوی قرار داره، ولی باز هم ایل تهدید فکر میکنه، چون افغانستان هیچ وقت ای خطا به رسمیت نشناخته. تمامی کوششایشان امی است. البته دلایلش یا بهانه بگویم، بهانه امی را چی میکنه که خوی تی تی پی است و طالبای پاکستانی است و داعش است و فلان و فلستان است، اینی تنها بهانه گیری است. اما اصل هدفشان امی بود که حملات راکتی و سیم خاردار دیگه موضوعات کوششای هستند که بتوانه که دیورنده یک رسمیت ببخشه.
تشکر شمس صاحب. اندر صاحب، نظر شما چیست که چه باعث شده که چنین حملات بر خاک افغانستان از سوی نیروهای پاکستانی و آن هم در حاکمیت طالبان ادامه پیدا کنه؟
سلام محترم سرور صاحب، با شما و مهمانان عزیزتان و همچنان شنوندگان گرامی رادیوتان تقدیم می نمایم.
تشکر و علیکم سلام.
ببینین، به تاریخ گذشتهشان نمیرم، اما گفته میتونیم که بعد از اینکه در سال 1991 وقت قرارداد این خط منحوس دیورند تکمیل شده، پاکستان با بسیار هیجانی مسائل افغانستان را دنبال نموده و در جنگ داخلی و جنگ های افغانستان دستای مستقیم داشته، که این به خاطر از تا همین موضوع خط دیورند قسمی که میمانتون گفت به شکل از اشکال بالای افغانا و افغانای آن طرف خط بر رسمیت بشناسن، که هرگز این خواب از جواب پوره نخواهد شدن. اما شما گفتین که با دولت قبلی مشکل داشت و با دولت طالبان نیست. نه خیر، دولت قبلی هم از مجاهدین بودن که همیشان تحت تاثیر همین آیسای پاکستان و دولت پاکستان تربیت شده بودن و بودن. پاکستان هرگز نمیخواد که در افغانستان یک دولت قوی افغانی باشد. برای از اونا منافع ملیشان مهم است و اهداف استخباراتیشان مهم است.
اندر صاحب، ببخشید اندر صاحب، چرا مثلا پاکستان یک دولت باثبات افغانستان نخواهد، در حالی که روابط تجارتی، روابط فرهنگی و دیگر روابط با کابل داره و یکی از بازارهای مهمش میتونه افغانستان باشه و تجارت هم میان دو کشور پیوند ناگسستنی داره؟ به این موضوع بیشتر میپردازیم. همکار بخش مشال آقای احمدالله با ما در استودیو هستند. همکار عزیز، چه باعث شد که پاکستان و آن هم در زیر حاکمیت طالبان یک بار دیگر به آتشباری خود به مناطق سرحدی افغانستان ادامه بده؟ شما پشتو صحبت کنین، فکر میکنم بیشتر هم شنوندگان ما میفهمن.
مننه. بالکل، تاسو څنګه خبر وکړل چې طالبان وروستم پاکستان؟ نو که اول موږ دا وګورو، پاکستان او د تحریک طالبان، پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ چې د نومبر په 9 باندې د کم د طالبان په مرسته چې کوم دزبندی اعلان کړل، نو هغه د دسمبر تر 10 پورې و. خو چې کله د دسمبر تر 10 نیټه وروسته یو ځل بیا پاکستان چې کوم دی کابل موږ ګورو، په 14 د دسمبر باندې یو خبر راغې چې دغه ډرون برید، خو طالبان ویل چې نه، دغه ډرون برید نه و، دا د پاکستان لخوا د توغندي چې کوم دی غره اورل شوی و. مولوی فقید محمد چې دی ویل هغه په نخه کړی دی، خو هغه خو بچ پاتې شو پکې. نو دغه حالات دي چې پاکستان کله طالبانو چې کله د دسمبر په 10 ویل چې ډزبندي هغه یو طرفه ختمولو اعلان یې وکړو، نو پاکستان د اولی ورځې دا خبره کوي چې منګه دا توغندی زکه ورو چې د اغاړینه اول په منګ باندې حمله کیږي. د دې کې څومره رښتیاوالې دي دا خو معلومات لکنيشته، خو د پاکستان د ریس چې کوم دی، نو هغه وی چې کله د اغاړینه یو ډز وشي، تحریک طالبان الته پټنځایونه لري، په کونړ کې لري، په جلال آباد کې هغه وی لري، دغه شان نور شمالي جنوبي وزیرستان چې کومې پولي لګېدلې افغانستان سره، نو دوی وی چې کله د کونړ د طرف نه منګ باندې ډز وشي، او دغه چې کوم د 14 دسمبر دغه حمله و، مولوی فقیر محمد چې پاکستان حکومت وی چې منګ ته مطلوب دی دغه کس، نو د اغه وجنه دی چې کله حمله وشي یا ډز وشي په منګ باندې، نو بیرته منګ جوابي حق لرو چې منګ په اغه باندې دغه ګولې وورو اوان شو یا نور دا چې کم توغندی دي. نو پاکستان د اول ورځې دا دریز دی، کده پاکستان فوز دی، کده خیبر پختونخوا حکومت دی، نیاله وزیر دی، او ک نور پاکستانی چارواکي دي، نو اغه دا خبره کوي چې اول حمله چې دغه د افغانستان لخوا کیږي، نو ځکه منګ لګیاو بیا منګ مجبور شو منګ دغه توغندی په وورو.
اگر پاکستان ادعا میکنه یا مقامات پاکستانی که حملات از خاک افغانستان در او طرف سرحد صورت میگیره، معمولا شاید حملاتی باشه که در مناطق صورت گرفته باشه که طالبان یا حکومت طالبان در اونجا تسلط نداشته باشه، حملات از هر دو طرف صورت میگیره، اما افغانستان در گذشته کدام آتشباری به سوی پاکستان نکرده؟ این شما چطور تحلیل میکنید؟ در هر صورتش اگر چنین حملات صورت میگیره، امکان داره از طریق گفتگو حل شود. آتشباری یک نقض آشکار از حاکمیت یک دولت است و مردم میبینن که سر خانه‌هایشون فایر میشه و مردم تلف میشن.
خبر داده اوس که موږ ګورو، نو طالبانو لخوا چې کوم بیانونه راځي، نو هغه دا وایي چې د پاکستان لخوا چې کوم توغندي ورول کیږي، نو جوابي کاروایی منګه کوو. طالبان لګیا دي د اعدام کوي، او هغه ته ځایي خلکوم دا خبرې کړي دي چې بالکل د خو هم په بیرته ډزې کیږي، خو موږ نه پیګو چې دای کم ځای الته ولي، خو د پاکستان لخوا ډیر زیات توغندي راورول کیږي. خو پاکستان کله نه چې طالبان په حکومت کې راغلي دوه، ما چې څنګه اول ویله چې کله دغه لوزنامه ختمه شوې، نو د اغه وروسته پاکستان یو ځل بیا شروع کړی ده. او که دا وګورو، دا د وست نه دی، دا د کرزی د
هدف شما از لوزنامه امو آتشبس است؟ آتشبس که در
نه 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 آتشبس نه، د تحریک طالبان پاکستان سره چې کوم موعده وشول، نو د اغه وروسته که دا وګورو، دا د کرزی د وخت نه د حمله پاکستان چې د توغندی په وری، او د اغه وخت نه د پاکستان حکومت هم دا دریز دي چې څنګه ما اول ویله چې د اغه اړینه په منګ باندې ډز وشو، نو موږ مجبور یو چې خپل دفاع وکړو. او ځکه پاکستان دا بار بار دا تور پوری کوي چې افغانستان تحریک طالبان پاکستان مشرانو ته زینو ورکړی دی، کملا فضل الله غوی په 2013 کې په ډرون برید کې په کونړ کې هغه او ویشتل شو. مولوی فقیر محمد الته د نور دغه شانتي پاکستانی طالبانو مشران چي دي، نو پاکستان د کرزی وخت کې یا د غین وروسته د اشرف غنی په وخت کې، نو پاکستان دا حمله نه دی ودرولی، او هغه همیشه هم دا خبره کوي چې موږ زکه کوو چې د اغه اړینه کېږي. وز د طالبانو حکومت چراغ او هم دا خبره هم کېدل چې طالبانو حکومت راغی کېدی شي، خو پاکستان د 9 د دسمبر نه راپدې خواکو غرینو دا حمله یو زل بیا شروع کړی دي، او هغه وجه دا چې تحریک طالبان پاکستان لخوا د غډزبندی چې کوم دا هغه ماته کړل شو، نو هغه وی پاکستان اوسوي چې د اغه اړینه حمله کیږي، نو زکه دا کارونه چې دا روان دي.
تشکر. شمس صاحب، نظر شما چیست که آیا همی میانجیگری که میان کابل و طالبان پاکستانی و اسلام آباد جریان داشت و عدم موافقتش سبب شده که اردوی پاکستان یک بار دیگر به آتشباری ادامه بده، یا مشکلات عمیق‌تر دیگر است مثل امتداد یا حصارکشی و عدم توافق سر خط دیورند؟
به نظر من اینی دلیل و اینی بهانه پاکستان قبلی هم بود، اما ما که با پاکستان مذاکرات داشتیم و دوامدار، چون ما در سفارت بودم و طوری که احمد فد گفت امی موضوع، یعنی بگویم در هفته چندین حملات صورت می گرفت هر دو طرف، چون فشار سر حکومت افغانستان بود و در هر منطقه باز افغانستان، اردوی افغانستان هم جواب می دادن، باز پاکستان هم شکایت یا داشته شکایت کثیر ارسال می شود از هر دو طرف. موضوع یک قسم است که منطق افغانستانی بود که وقتی که شما میگین که مثلا در یک ماه صدها حملات صورت میگرفت، یکی از رهبرای طالبای پاکستانی یا کسایی که مخالف پاکستان هستند دیگر مسلح، اونا ما ارقام ازشان خواستیم در مذاکرات به سطح بالا، در سطح رؤسای اپراسیون نظامی، در سطح مشاور امنیت و دیگران
وزیران
که می آمدن.
شمس صاحب
هیچ وقت ببخشید ارقام رای نکردن. احمد گفتن
ببخشید بسیار زیاد
برمه وقت بدین
وقت میتون. امی مذاکرات در کدام سال صورت گرفته میان شما و مخاطب؟
اینی دوامدار. ای وقتی که مسئولین امنیتی می آمدن پاکستان یا پاکستانی ها می رفتن کابل، خب اینی موضوعات مطرح می شد. یعنی ما گفتم که بعد از اینکه حمایت طالبان پاکستان اونا را حمایت می کردن، بعد از این موضوع دومین در سطح موضوعات قرار داشت. یعنی یک جنجال بزرگ بود بین افغانستان و پاکستان. موضوع اینی بود که پاکستان بهانه گیری می کرد که از این حمله صورت می گیرد. باز ما گفتیم که خب در جواب شما صدها راکت فایر میکنین، در او یک طالب کشته نمیشه، اینا چه قسم است؟ و خانه مردم عام در او تلف میشه، برش زیان اقتصادی و مالی میرسه و جانی میرسه. اینی دلیل صحیح نبود و این منطق صحیح نبود. ما میفهمیدیم که پاکستان یک وضعیت و یک تشنج در این مناطق ایجاد میکنه که برای سیم خاردار هم وضعیت مناسب چی کنه، به امریکایی ها بگویه، به خارجی ها بگویه که من مجبور هستم این جسمی خاردار را نصب کنم. و در نهایت هدفشان همی بود که به امو خطا یک رسمیت ببخشه.
تشکر شمس صاحب. آقای اندر، نظر شما چیست که آیا واقعا وقتی که نیروهای پاکستانی سر مناطق سرحدی افغانستان آتشباری میکنه، واقعا مخالفین خود که در اونجا پناه گرفتن طبق گزارش ها یا ادعای خودشان هدف قرار میده یا هدف دیگه داره؟
ببینید، پاکستان هدفشان در این وقتا بشاره دیپلماتای ما را واضح ساختن. هدف پاکستان واضح است که اونا 12 ماده را در وقت کرزی و در وقت اشرف غنی به حکومت افغانستان داده بودند که 2-3 مادهشان افشا شده. یک مادهشان به رسمیت شناختن خط نامنهاد دیورند است و ماده دومش که برای جا بسیار مهم است، دوستی افغانستان و رابط افغانستان با هندوستان باید ضعیف باشد. و همچنان شما میفهمید که اونا بسیار دسترازی میکنه، حتی به دولت افغانستان پیشنهاد داده بود که سیاسین افغانستان در میدیا افغانستان باید به ضد پاکستان صحبت نکنه. خب این حرف دیگه است. میم در طول این جنگ 45 ساله افغانستان، پاکستان بسیار بی‌شرمانه در بسیاری از جاها از خط نامنهاد دیورن قطعاتشان پیش آمدن و همچنان در کنر در چندین مرحله که اینا بمبار نمودن و راکت پرانی نمودن، حتی خواستن و کوشش نمودن، حتی کردن توزیع تذکره یا مکات رویتشان به مردم افغانستان بودن. اونا اهداف بسیار خصمانه دارد در مقابل افغانستان که متاسفانه جاسوسای هم داشته باشد، اما از دولت افغانستان ما خواهشمندیم که شاید این درویگی یا روی دوگانی پاکستان نشناخته باشد که از یک طرف با جهانیان لابیگری میکند تا که حکومت ما را به رسمیت بشناسد و با مردم افغانستان کمک های بشر دوستانه جمع آوری کند، از طرف دیگر مردم ما را بمبارد میکند و راکت میکند. اگر اینا از طالبای خود مشکل دارد، در حالی که این طالبا را خود آیسای جور نمودن و یک پروژه است که از طرف انگلیس ها و پاکستان در این منطقه پیش
میرن. اندر صاحب، اظهاراتتان قابل بحث است. تشکر از نظر شما. مشکل سرحدات طوری که مراکز علمی هم نوشته هایی دارند و بحث هایی کردند، یک مشکل است که از زمان استعمار باقی مانده. خط دیورند پاکستان او را خط بین المللی تلقی میکنه و طرف افغانستان تا بال او خط قبول نکرده. سردمداران حکومت افغانستان در ادوار مختلف بحثایی در این مورد با طرف پاکستانی داشتند. محمد عمر داودزی، نماینده خاص سابق افغانستان در امور پاکستان، در این اواخر یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی داشت و درباره مشکلات سرحد و خواسته های پاکستان به ما توضیحات دادن که او را با هم میشنویم.
دلیل استعفای ما می بود که ما به جناب کرزی صاحب گفتم که ما با مؤخرین سرحد کوشش های خود رفتم. او کشور چند تا تقاضا داره که او را ما پوره کرده نمیتونیم.
چه تقاضایی داره که شما در موردش صحبت کردین؟
چندین مورد است، بعضن 6 بوده، بعضن حدود 12 مورد بوده، ولی دو مورد بسیار مهم بوده. یکی امو به رسمیت شناختن خط دیورند، ولی هرگز تو مستقیما نمی گفتن که بیاین شما خط دیورند را به رسمیت بشناسید. چرا؟ از لحاظ دیپلماسی اگر اونا می گفتن که شما بیاین خط دیورند را به رسمیت بشناسید، معنی این بود که دیورند یک خط متنازعه است و ما او را به رسمیت نمی شناسیم و اونا قبول می کنن که ما به رسمیت نمی شناسیم. با او خاطر با الفاظ متفاوت و با یک شرح تفهیم میکردن که مسئله دیورند باید حل شود. این یکی. دومش در قسمت روابط افغانستان و هندوستان بود، یعنی با اون سطح که بعضی دوستا بزرگا قبلا گفتن که میگفتن که روابط بین المللی افغانستان باید زیر کنترل پاکستان باشه، با اون شکل نبوده، ولی میگفتن که روابط کابل با دهلی باید با مشوره و تفاهم پاکستان باشه، خصوصاً روابط نظامی و در عرصه امنیتی.
اظهارات محمد عمر داودزی نماینده سابق خاص افغانستان در امور پاکستان شنیدیم. از همکار خود احمد الله خان میپرسم، شما چه نظر دارین که حصارکشی سر خط دیورند آیا واقعاً برای جلوگیری از رفت آمد تروریست‌ها بین دو کشور است، یا اسلام آباد سعی میکنه که یک واقعیت در روی زمین ایجاد کنه؟
سروری صاحب، خبر داده چې دوه خبرې دی. لکه پاکستان که موږ د فوز او د حکومت بیانونو ته وګورینو، هغه دا وایي چې په 2018 کال کې کله د کټاری یا د اغزن تار لګولي شروع کړل، نو دا غي دا دریزو چې د اغه اړینه کم کسان راوړي، کاغه بغیر د اسناد او یا د کم ترهګر ته چې دا غي اشاره و طالبانو ته چې دا راوړي، نو د دې مخه به ونیسو. او څه وخت مخکې یو څو میاشتې مخکې د پاکستان فوج چې کم خبري اعلان بوتل تورخم تولته او بیا بریفینګ ورکون، هغه ویله 15% پورې منګ په دې کې کامیاب شوی د اغزن تار د لګولو د وجنه، چې 90% لګول شوی، لا 10% وسم پاتې دی، وای په پراتون کې کال کې به دا پوره کوي چې دا اغه اړینه په منګ باندې حمله کمی شوی دی. اغه اړینه د ترهګر راتګ چې کوم دی، هغه موږ د اغزن تار د وجنه لکه د هغې مخنیوي کې موږ کامیاب شوي. یو خوا خو پاکستان فوز او د حکومت دا دریز لري، بل خوا تر څو پورې چې ځمکه خبره ده، نو بالکل دا اغزن تار لګولو مقصد هم د پاکستان هم دا دی، یو مقصد چې کوم غټ دی چې دا سرحد په رسمي توګه باندې او پیژندل شي، چې هغوی دا وایي چې دا ډیورنټ چې افغانستان تر اوسه نه مني دا کرخه، او پاکستان بار بار دا خبره کوي چې دا کرخه چې دا رسمي ده، د دې تار لګولو د دې هر څه په شا باندې د پاکستان یو وجه عمدقه ده چې دا په میت سره دا او پیجندل شي، نړیواله ټولنه ته دا نړیواله ته دا خودل شي. او بل خو کوم د پاکستان کې چې کوم د دفاعي چارو کارپوهان دی، لکه شمس صاحب مول خبره وکړه، دا دفاعي چارو کارپوهان دا خبره کوي په پاکستان کې د افغانستان لخوا د راشي منګ ته دړکې راکې اغړ، یعنی کړه غي مخکینه فوز او کیا وس طالبانو چې کوم په دغه گوشته کې کوم د اغزن تاریو لړ کړو، نو دې منګ له دړکې راکې خو دې صرف په خله خبره و کې منګ جواب ورکو، جواب څه ورکو؟ منګ دغه شانتي لکه دا کوم حمله شې دی دا پیوکو، یا الته چې کوم کسانی منګ په نخ کونو د پاکستان براله دا خبره د سیاسي چارو د دفاعي چارو پوهان چې دی اغه دا خبره کوي، نو دې وای چې افغانستان سره منګ په دې وخت یا په تیر وختونو کې مرسته کړي، نو په کار د چا اغاړي نه منګ ته دومره سخت ریاکشن مخې ترانه شي، خو چې کله د اغاړي نه ریاکشن راځي، نو دې بیا وای منګ سره حل دقه یو راسره دی، نو دې وای منګ به اغزن تارم لګو. لکه شیخ رشید چا بل ورز بیان ورکو، اغه ویل چې دې اغزن تار لګولو چې کم دغه د طالبانو سره منګ په شریکه به وس لګو، طالبانو لخوا لا څه جواب نه درغلی، خو پاکستان د کورونو چارو وزیر دا بیان ورکو، مطلب دا چې کې دې خبرې به شوي چې دومره غي غټ بیان ورکي، خو طالبانو اغاړه د اغزن تار چې کوم اغل لري کړو. نو وس شیخ رشید دا و چې دا به موږ په شریکه باندې لګو، خبرې وسره زمنګ رواني دي او شویم دي، نو راتلون کې وخت کې به دا معلومیږي چې آیا تر کوم حد پورې. خو ما غستاسو خبره چې دا دوانه ده چې پاکستان نړۍ ته دا وایي چې موږ د خلکو مخه نیولو لپاره ترهګرو، خو بلخو د پاکستان یو مقصد پکې اومده هم دي چې موږ دا تار ولګو، دا سرحد په رسمي توګه باندې او پیژندل شي.
تشکر احمد الله. شمس صاحب، سوال اخیر ما از شماست، در صورت موجودیت چنین مشکلات پیچیده، رابطه آینده افغانستان و پاکستان شما چطور پیش بینی میکنین؟ نظر اندر صاحب هم میخوام بفرمایید.
به نظر شما گفتین افغانستان و پاکستان، چون طالبان رو نگفتین، حکومت افغانستان اگر یک حکومت ملی باشه و مدافع منافع ملی باشه، اینی یک جنجال بزرگ است برای حکومت هر حکومت افغانستان. اگر طالبان هم به طرف دفاع از منافع ملی افغانستان مینا در نظر داشته باشه و به زور رو اقدامات کنه با پاکستان مواجه میشه. ما دیدیم امی ویدیوهایی که از مناطق آمد در حالی که صفوفشان است، اونا از مرکز برشان دستور نداده شده و حتی شاید یعنی برش چیزم گفته شده که چرا شما یک قسم اظهارات داشتین یا یک قسم اقدامات کردین، ولی اونا هم مکلف میشه و در آینده اگر ثبات پیدا کنه این حکومت مجبور میشه که از خواستای مردم بجا بیاورد. به نظر ما در نزدیکترین فرصت در آینده روابط افغانستان پاکستان بهبود پیدا نمی کنه و دلیلش همی است که پاکستان در این بخش تهاجمی پیش می روه. ما مثال برای ما که ما به پاکستانی ها می دادیم که ما می خواهیم که به طرف وقت الحضرت ظاهرشاه بریم. افغانستان به هیچ وجه این خطر به رسمیت نمی شناسه، اما افغانستان نمیخواد که در این بخش خشونت هم پیدا کنه یا تشنج هم پیدا کنه. یعنی یک موضوع است که وقتی که حل نشده با می در انگلیسی که میگه که استیتس کو امیر امی قسم حفظ کنیم، ما هم خشونت یا تشنج پیدا نمی کنیم، شما هم نکنین، اما پاکستان برعکس آن امی
تشکر شمسه
خشونت یا تشنج برانگیز بود اقدامات انجام دادن. وقتی که این اقدامات انجام میتا طالبا هم مجبور میشه که تقابل ایجاد کنه.
تشکر. طوری که شما گفتین اگر زمامداران حکومت افغانستان گفته باشن که ما خواستار ادامه استیتسکو یا حالت فعلی هستیم، باز دیگه امی حصارکشی و این مسائل امکان داره اقدامات تحریک‌آمیز تلقی شوه. اندر صاحب نظر شما چیست که در آینده رابط کابل و اسلام آباد چطور میبینین در سایه چنین تنش‌های سرحدی؟ بفرمایید. چند دقیقه محدودی داریم، بفرمایید.
تشکر. ببینین بدبختانه همسایه که ما در این جغرافیا داریم، ما ایره تغییر و چنج کردن نمیتونیم، خداوند برای ما در این جغرافیا داده. بنان ما باید یک سیاست خارجی درست در مقابل همسایه ها بخصوص پاکستان و ایران که ما با آنها مسائل کلتوری و هم زبان هستیم، شریک هستیم و رابطه بسیار نزدیک داریم. بنان این مسئله از طریق یک دیپلماسی و یک سیاست خوب خارجی که متاسفانه در این آخر دولت‌های ما نداشته در قبال سرحدهای ما و موضوع خط نامنهاد دیارن، این مربوط تنها به مردم این طرف خط نمیشه، مردم آن طرف خط که شما میبینین که تنظیم یا جنبش پیتیم پشنها بسیار به شدت با پاکستانی ها مقابله میکنند و این خطر را میخواهد که به رسمیت نشناسند. و متاسفانه که احمد الله خان مهمان شما این خطر را سرحد خواند و یک افغان هیچ گاهی را باید سرحد نخواند. یک خط نامنهاد است که قسمی که شمس سید گفت به مقصد محافظش میکنیم، اما منتظر باشیم تا حکومت افغانستان با پای ساده و دیپلماسی خارجی و به خصوصا در قبال
تشکر.
سرحدات ما باید داشته
تشکر باشیم. اندرسه.
بله سید. تشکر.
احمد الله خان شما گفته دارین؟ تشکر. شنوندگان عزیز، وقت بحث میزگرد ما در اینجا و پایان میرسه. از مهمانان عزیز خود همکارم در بخش مشال احمد الله خان، از دیپلمات سابق زردشت شمس و از کارشناس مسائل سیاسی که احمد خان اندر تشکر میکنیم. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
ساروان. او سهر دیگر امشهر اونم میخواند بسترم چون صدفار بگو ارمان با آسمان قصه میگویم